بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنای که فی بلادک، خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا از نیازمندان دستگیری میکنند. مولانا امیرالمومنین علیه السلام در بخش دیگری از حکمت 364 فرمودن: یا جابر، من کثرت نعم الله علی کثرت حوائج الناس الی. ای جابر، هر کس که از نعمتهای خدا بیشتر بهره برد برخوردار باشه، درخواستهای مردم هم از او بیشتر میشه، یعنی بیشتر مورد توجه قرار میگیره، و لذا لازمه زیاد شدن نعمت در حق کسی این است که نسبت به نیازمندان احساس مسئولیت بیشتری داشته باشه. و من قام لله فیها به ما یجب و فیها الرز حال دوام و البقا. پس کسی که برای خدا در اون نعمت ها به واجبات اقدام بکنه، اونها رو همیشگی کرده، پایدارشون کرده. و من لم یقم فیها به ما یجب و الرز حال زوال و الفنا. و من لم یقم فیها به ما یجب الرزها للزوال و الفنا. و کسی که برای خدا قیام به واجبات نکنه، انجام نده، نعمتها رو به نیستی کشونده. اقدام نکردن به عمل به واجبات زمینه از بین بردن نعمتها رو فراهم میکنه. خدای تعالی توفیق عمل به دستوراتش رو به همه ما بیش از پیش قرار دهد انشاءالله. یه صلوات بفرستیم. روزهای ماه شعبان در حال سفری شدنه. کسانی که توان دارن غفلت از لحظات این ماه نداشته باشن، به خصوص روزه در این ماه. روایت دارد، مضمون روایته، که یک کسی نزد امام صادق علیه السلام آمد. حضرت شروع کردن راجع به فضائل روزه در ماه رمضان گفتن، بعد فرمودن حتی اگر کسی خون ناحقی هم ریخته باشه، اگر روزه بگیره و از خدا طلب بکنه، خدای تعالی او رو میامرزه. یعنی جنایات این چنینی هم روزه مکفر او هست، پاکننده است، لااقل بس آخرتیش. از روایات استفاده میشه بهترین ذکرها و دعاها در این ماه استغفاره، که مکرر راجع به استغفار اینجا خدمت شما عرض کردم. هر که در هر روز این ماه 70 مرتبه استغفار کند، مثل آن است که 70,000 مرتبه در ماهای دیگر استغفار کرده است. این کاسب هم که باشید، محاسب هم که داشته باشید، چرتکه هم که بندازید، بعد این ماه زیاد استغفار کنید دیگه، یعنی زبانتون به استغفار بچرخه. همچنین صدقه دادن هم زیاد در این ماه توصیه شده، ولو به اندازه نصف دانه خرما. دارد که اگر به اندازه نصف دانه خرما شما صدقه بدید، بدنتان بر آتش حرام خواهد شد. یعنی لازم نیست حتما انسان خیلی بار خودش رو سنگین بگیره، توی هر مختصر کمی توانش رو داشته باشه این کار رو انجام بده آثار زیادی داره. ضمناً دهه آخر ماه شعبان المعظم رو دهه قباروبی از مساجد و دهه تکریم و تعظیم مساجد هم نامگذاری کردن. با توجه به دشمنی هایی که نسبت به مسجد انجام شد، انشالله با توان و قدرت در سال جدید معنوی که با ماه مبارک رمضان شروع میشه به مساجد بیشتر رسیدگی کنید، توجهمون به مساجد بیشتر باشه، این دهه پایانی رو خوب به مسجد بپردازید که ماه مبارک با یک شوری و نشاطی آغاز بشه. مسجد محل تربیت اخوت اسلامی است، محل مواسات، محل قوی شدن ایمان. نقش مساجد در گام اول انقلاب به خوبی انجام گرفت. روشن هم هست که در اون 40 سال اول چگونه بود، حتی قبل از انقلاب. و در گام دوم که این روزها هم سالگرد صدور اون بیانیه مهم توسط حضرت آقا هست، باید عزیزان نسبت به او احتمال بیشتری داشته باشن تا خسارت‌های فرهنگی کمتری متوجه ما باشه. در این گام دوم توجه به مساجد اساسی تر و حساس تره. چرا؟ چون موتور محرک و پیشران دولتسازی و جامعه سازی که جوونا هستن در مسجد تربیت میشن. ما نیاز داریم به نیرو، نیرو در مسجد تربیت میشه. مساجد رو با حضور خودتون، برنامه های قرآنی و معارفی، حتی خدماتی و اجتماعی مأمور کنید، آباد کنید. دلهای خودتون رو آماده بهره برداری از ماه مبارک رمضان کنید. من راجع به مسجد چون هفته قبل یا هفته قبلش سخن گفتم مفصل، اونجا 2 هفته قبل بود، مطالبی رو عرض کردم، دیگه حالا تکرار نمی کنم. به حضرت مسجد باید در اون جایگاه اصلی خودش قرار بگیره. الان در اون جایگاه نیست. مسجد در یک محله اگر روشن باشه، خیلی از اتفاقات نباید در اون محل واقع بشه. نباید معضل فرهنگی، معضل اجتماعی، حتی معضل اقتصادی در اون منطقه و در حول مسجد وجود داشته باشه. اولیاء مساجد، کسانی که در مسجد رفت و آمد دارن، باید رسیدگی های لازم رو داشته باشن. و از اونجایی که پیوند مسجد با انقلاب ریشه داره، به طوری که انقلاب رو مولود مسجد و رشد یافته در دامن مسجد میدونند، یعنی انقلاب از دامن مسجد بیرون اومد. خود امام هم فرمود انقلاب کردیم مسجدها زنده شود، آباد شود. کینه نسبت به مسجد شدیده. در روزهای جشن پیروزی انقلاب هستیم. یکی از روزهای مهم 19 بهمن و روز نیروی هوایی است که یک حرکت تاریخی و ماندگار انجام گرفت. اون جریان آمدن و بیعت کردن با حضرت امام در اون سختی و شدتی که وجود داشت، یک کار عظیمی بود، یک کار بزرگ انقلابی بود که همافرها انجام دادن و مقدمه پیروزی انقلاب شد. و همچنین یوم الله 22 بهمن که دوران 2500 ساله ملک الملوکی و شاهنشاهی رو توسط مردم برای همیشه از بین برد، و این روز هم یوم الله شد و بسیار روز بزرگی است. پیروزی انقلاب اسلامی رو برای بسیاری از تحلیلگران به عنوان معما و پدیده منحصر به فرد و کم نظیر تلقی کردند، چون پیروزی انقلاب برخلاف قاعده بود، تو هیچ محاسبه نمی گنجید، نه با داده‌های اطلاعاتی اون زمان همخوانی داشت، نه با نظریه‌های تئوری پردازان امکان پیروزی انقلاب در اون زمان بود. اما انقلاب پیروز شد، انقلاب با سرعت پیش رفت، پیروز شد و تثبیت شد و تا امروز هم به فضل خدای تعالی با همه دشمنی هایی که میکنند به راه خودش ادامه داده. باید فهمید راز این ماندگاری چیه. بحث امروز من همینه. دوستان خوب دقت بکنن. میخوام این رو از دو منظر بهش بپردازیم و تو این دقایقی که در خدمت شما هستم این نکته رو توضیح بدیم. خیلی خلاصه به قول طلبگی ما، علت محدثه همون علت مبقیه است که در ضمن کلام روشن خواهد شد. قصد کردم نکته راجع به انقلاب اسلامی بگم، شاید کمتر گفته شده باشه. تو این مطلب برای یه عده البته تذکره است، یادآوریه. برای یه عده هم تبصره است، یادگیریه. 12 بهمن امام بعد از تبعید و دوری از وطن وارد ایران شد. بعد از 10 روز انقلاب اسلامی به ثمر نشست و کام مردم شیرین شد. تا اینجا روشن. از اینجا تحلیل ها و نظریه های فراوانی مطرح بود که مسیر انقلاب در آینده چگونه خواهد شد. یه عده نظرشون این بود که انقلاب یه حرکتی بود برای بیرون کردن پهلوی و از بین بردن رژیم طاغوت، آزاد کردن ملت از دست ستمگری های شاه، و این مهم با سرنگونی پهلوی و خاندانش و استقرار جمهوری اسلامی محقق شد. این رو انجام دادن. حکومت مردمی مستقل و آزاد تشکیل شد و از الان به بعد ما دیگه نسبت به ملت‌های مسلمان دیگه که تحت ستم هستند و در کشورهای دیگه مشغول زندگی هستند مسئولیتی نداریم. این یه نظر بود. ما نسبت به اونها کاری نداریم، چه برسه به مظلومان و مستضعفان و کوخ‌نشینان عالم. ما کار خودمونو میکنیم دیگه، با بقیه کاری نداریم. لذا انقلاب باید در محدوده ایران محصور بمانه و از دائره جغرافیایی و مرزهای ایران بیرون نره. این نظریه رو صاحبان اندیشه های سکولاریستی و اومانیستی و لیبرالی و گروه های وابسته به قدرت های قلدر و سرمایه‌دارها دنبال می‌کردند. این گروه اعتقادی به استقلال کشور در حد اعلا و 100% نداشتند. یعنی میگفتن لازم هم نیست، حالا حتما در همون دوران مبارزه هم اینطوری بود که ما 100% مستقل بشیم. گاهی میگفتن رژیم شاهنشاهی هم باشه اما تغییر روش بده، یا اجازه بدن که دموکراسی برقرار باشه، تعدادی از افرادی که ما میگیم در کابینه حضور داشته باشن، مثلا در اعماق وجودشون وابسته به غرب و شرق بودن. جریان غرب زده، خوب اینجا رو دقت کنید، بیش از 150 سال است که شبیه یک بیماری لاعلاج به جان فکر و روح و عقاید جوانان کشور افتاده. با هر ترفندی که شده در خدمت به غرب تلاش میکنند. با نفوذ در دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر، خط استحاله فرهنگ اسلامی ایرانی رو در دستور کار خودشون قرار دادن. حضرت آقا در اول سال 1398 در حرم رضوی روش این جماعت رو بیان کردند و نام تقی‌زاده معروف رو بردن و فرمودن امروز تقی‌زاده های جدیدی آمدند و همان حرف های تقی‌زاده رو میزنند. تقی‌زاده چی گفته بود؟ گفته بود باید از فرق سر تا ناخن پا سبک زندگی ما سبک غربی بشه، از سر تا پا باید غربی بشیم تا درست بشیم. اینا اینجوری بودن. بعد ایشون این هشدار جدی رو دادن که این افراد پشت سند 23 مخفی میشن و البته همونجا فرمودن باید جوانان وارد میدان بشن نگذارن. بنابراین بعض مصوبات که متاسفانه دستور اجرا میگیره مثل موتور سواری بانوان و امثال اینها، در این وضعیت خاصی که در کشور داریم و اولویت ها چیزهای دیگری هست، نشان دهنده همون نفوذ و اجرای سیاست های سند 23 مجلس محترم و دستگاه ها و مسئولین متولی فرهنگ جامعه باید جدیتر در این امور وارد بشن و وظایفی که بر عهده دارند رو دنبال بکنن. قانون مصوب رو گاهی گفته میشه نمیتونیم اجرا بکنیم، بعد مسائلی از این دست رو برای اجرا پیش قدم میشن. خلاصه در مقابل این حرف که نباید انقلاب صادر بشود، عده‌ای بودن که توحیدی و الهی فکر میکردن. صلوات بفرستیم. اینا الهی فکر میکردن، توحیدی فکر میکردن و برای برقراری این آرمان و آرمانهای الهی سالها تحت زعامت حضرت امام رحمت الله علیه مجاهدت ها و مقاومت ها کرده بودن. این نظریه که از اندیشه زلال و منطق مستحکم و اقناع کنندهی برخورداره، انقلاب رو یک پدیده محصور در سرزمین ایران نمیدید و نمیبینه. برای افکار و اندیشه ها و دلهای تشنه عدالت و پاکی، امنیت و آزادگی رو در تمامی عالم ارمغان آورده. انقلاب اسلامی مثل شعاع خورشیدی است که طلوع کرد، تمام دنیا و حیات بشر رو از شرق و غرب عالم تحت تأثیر خودش قرار داد و با پشتوانه نصرت الهی در ابعاد مختلف موج آفرین شد و انقلاب به اقصا نقاط جهان صادر شد. از همان روزهای اول پیروزی انقلاب، گروه‌های مختلف جهادی در حال نبرد با طاغوتیان در حوزه جهان اسلام، بلکه کل جهان، قبله هاشون ایران و آرمان های انقلاب و امام شد. امام ثابت کرد که دین نجات بخش، اون دینی که می گفتن افیون جامعه هاست، افیون ملت هاست، اون حرف بی ربطی است و دین نجات بخش و احیا کننده ملت های مظلوم و توده های تحت ستمه. لذا با الگوگیری از ملت بصیر و مقاوم ایران، هسته های مقاومت مثل حزب الله، مثل حماس و امثال اینها شکل گرفت. جریان عظیمی در برابر اسرائیل قاصب پلید به وجود آمد و امروز موج بیداری و مقاومت اسلامی در مقابل مستکبرین عالم در بین همه مسلمین، اعم از شیعه و سنی، فراگیر شده و میره تا به فضل الهی بستر گیتی رو برای قیام و دولت آخرین نفر فراهم کنه. دشمنان همون روز اول فهمیدن که مسیر انقلاب کجاست و چه آرمانی داره، لذا تلاش کردن نابودش بکنن، نشد. خواستن مهارش بکنن، نشد. خواستن منحرفش بکنن، تا امروز که نتوانستن و به فضل خدای تعالی هم نخواهند توانست. نزاع اونها با ما دائمی است. میگن شما دست از انقلاب خودتون بکشید، دست از داشته های خودتون و هر آنچه شما رو قدرت داده بکشید، تا به تعبیر حضرت آقا ما بتوانیم شما رو ببلعیم. اما به فضل الهی دشمنان ما تا امروز نتوانستند، من بعد هم هیچ غلطی نخواهند توانست. دشمن اصلی ما آمریکاست و ما هیچ روزی آمریکا رو فراموش نمی کنیم. کلب معلم و سگ تعلیم دیده او رو هم فراموش نمی کنیم. سیاست‌های روباه پیر رو هم فراموش نمی‌کنیم. خب لازم است، ولی حتما برای خونساسازی و دشمنی های نیروهای انقلاب وارد عرصه بشن، یعنی دشمنی هایی که دارن نیروهای انقلاب وارد عرصه بشن، روشنگری بکنن و بصیرت افزایی خودشون رو بیشتر بکنن. اما اینکه چه چیز باعث ماندگاری انقلاب شد، همون چیزی که باعث پیروزیش شد. اگرچه در همون ابتدای پیروزی انقلاب امام رضوان الله علیه ریشه های به وجود آمدن و پیروزی انقلاب رو رمزگشایی کردند و به زبان ساده فرمودند که اراده الهی، ایمان و عمل به اسلام و انگیزه الهی کلید اصلی و علت العلل سقوط طاغوت و پیروزی حق بر باطل بود. یعنی اراده خدا ریشش این بود، انگیزه الهی در بین مردم این دوتا انقلاب رو پیروز کرد. اما این بیان برای جهانی که خدا و مذهب در تحولات اجتماعی و سیاسی اونها جایگاهی نداره اصلا باور نمی‌کنه. یعنی چی خدا پیروز کرد؟ اما بعد از مدتی از سوی اندیشمندان بزرگ غربی و محققان داخلی نظر حضرت امام رو پذیرفتند که مذهب و فرهنگ اسلامی ریشه اصلی تحولات اجتماعی ایرانه و بسیج مردم در براندازی رژیم طاغوتی که قدرت‌های بزرگ پشتوانش بود همین قدرت الهی است. بعضیاشو من براتون فقط می‌خوام، خیلی زیاد اونایی که گفتم. مثلا ساموئل هانتینگتون میگه پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران میتواند به عنوان نقطه آغاز جنگ پنهان تمدن‌های غرب و اسلام در نظر گرفته شود. این یک. میشل فوکو میگه که انقلاب ایران روح یک جهان بی‌روح است. فرد هالیدی در کتاب تکوین دومین جنگ سرد جهانی اونجا می‌نویسه این امری متداول نیست که ملتی با تظاهرات غیر مسلحانه یک دیکتاتوری تا بن دندان مسلح را واژگون کند. برای این کار قدرتی نه چندان متداول، اراده‌ای که در هیچ نوع عمل انقلابی جای نمی‌گرفت لازم بود و ایرانی‌ها این اراده را در مذهب یافتند. یعنی دین، فهمیدن دین داره کار رو پیش میبره، فهمیدن کار دست دیگری است، دست خداست، خدا داره کار رو پیش میبره. خواستم فقط نمونه بگم براتون، مفصله. البته درک و فهم این محققان و تحلیلگران از نقش آفرینی مذهب و اسلام با اون چیزی که خود ماها میگیم حضرت امام فرمودن خیلی فرق داره، تفاوت ماهوی داره، اما فهمیدن بالاخره کار دینه. حالا اینم میخوام عرض کنم، یه دو نکته دیگه. بعد از 47 سال که ایران رو تجربه کردند و ایران پروژه های مختلف دشمن رو از بین برده و با کمال صلابت از انسجام ملی قوی برخورداره و استکبار به خصوص آمریکا به شدت با ایران در چالش راهبردی قرار گرفته، متاسفانه هنوز در داخل کشور قلم و زبان عده‌ای غرب زده و مذاکره طلب از مذاکره به عنوان چاره همه دردها می‌نویسند و میگند. مگر ایران به هر مذاکره‌ای تن میده؟ بزرگترین جنگ تروریستی تاریخ رو علیه او در 18 و 19 دی ماه را انداختن تا از مواضع اصولی خودش کوتاه بیاد، حاضر به پذیرش پیش شرط‌های گسترده آمریکا در حوزه منطقه‌ای، موشکی، مسائل داخلی نشد، حالا قبول بکنه. البته این رو عرض بکنم، ما به مذاکره به عنوان یکی از میدان‌های مبارزه در این جنگ ترکیبی نگاه می‌کنیم. جنگ یک بودی نیست، جنگ فرهنگی است، اقتصادی است، سیاسی است، نظامی است، دیپلماتیکه، ابعاد مختلف داره. ما در همه عرصه‌های جنگ باید حضور فعال داشته باشیم. در این بخش از جنگ هم وارد می‌شیم. نباید هیچ عرصه‌ای رو ترک بکنیم. در کشور ثالث در موضوع خاصی که خودمون نظرمون هست حاضر به مذاکره هستیم. این بحث دیگری است. من قبلا راجع به این مفصل صحبت کردم. اینو راجع به کلیتش و اون افرادی که دائم میگن فقط راه چاره تسلیم شدن به اسم مذاکره، کلید رمز تسلیمه برای اینها. ما از اونها رو دارم عرض میکنم. و اصلا به حرکات و کلمات دشمن هم توجه ندارن. او داره از روی ضعف سخن میگه، به این توجه ندارن. همین رئیس جمهور فریبکار و خبیث و جنایت پیشه فعلی آمریکا، ببینید چی میگه. میگه اگر سلیمانی زنده بود شاید ما نمیتوانستیم در برابر ایران تا این حد موفق باشیم. او چی داره میگه؟ این اعتراف به صراحت. میگه مجاهدانی چون سلیمانی در میدان نبرد، در میدان نبرد در خانتومان، بو کمال و امثال اینها بود که جنگ را از مرزهای ایران دور کرد و امنیت و عزت را برای ایران اسلامی آورد. نخندیدن و قدم زدن با پرورش دهندگان تروریست ها. او داره میگه کار دست میدانه. خودش داره اقرار میکنه. یعنی اون چیزی که تعیین کننده است توان بازدارندگی و قوی شدن در حد ترحبون بهی عدو الله، این کار رو درست میکنه، نه خوشبینی های دیپلماتیک که طرف مقابل رو گستاختر میکنه. نباید به دشمن اعتماد کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن اعتماد به دشمن جامع فریب است. و این رو دشمن خوب فهمیده که ما یقیناً اشتباهات او رو بی پاسخ نخواهیم گذاشت. اینکه امام المسلمین ادام الله ظله فرمودن اگر غلطی بکند این جنگ یک جنگ منطقه‌ای خواهد بود، یعنی اگر در نوبت‌های قبل غلطی کردید و برای شما هزینه درست نکردیم، اگر جنگ افروزی کنید به حول قوه الهی بزرگترین شکست تاریخی خودتون رو در این منطقه خواهید دید. امروز ایران در اوج قدرت. نگاه به هیاهوهای رسانه‌ای نکنید. چقدر برای 11 و 12 بهمن همین دو سه روز گذشته تأکید کردن میزنیم، حتما میزنیم. و به علاوه اینکه فضای داخلی کشور هم ناآرامه بعد از اون جنگ داخلی که راه انداخته، اما امام المسلمین حضرت آقا مثل هر سال رفتن حرم امام، بعد هم آمدن حسینیه، برنامه‌های همیشگیشون رو برگزار کردن و به دشمنی که تلاش میکنه با رسانه‌هایی که در اختیار داره القاء بی‌ثباتی در کشور بکنه، القاء ناآرامی در داخل کشور بکنه، عملاً فهماندن که روایتشون روایت جعلی است و فرمانده با تمام قدرت در حال مدیریت میدانه و القاء رسانه‌های دشمن بر ناآرامی کشور کذب است و به مردم هم نشون دادن که رعبی نداشته باشن، ناامید نباشن، کشور در ثبات و اقتدار قرار داره. آقا با این کارشون و نمونه‌های شبیه این که قبلا انجام دادن به مقابله با جنگ شناختی دشمن پرداختن، در دل تهدید آرامش رو مجسم کردن. شما وقتی ایشون نگاه میکنید در حسینیه در اون روزی که تهدید کردن کمال آرامش رو میبینید، کمال طمأنینه رو میبینید. داره این تجسیم آرامش، روایت امیده، خودش روایت امیده، ثبات، انسجام، اقتدار، همه اینها رو جایگزین استراب و فروپاشی و امثال اینها میکنن. درباره جنگ هم فرمودن که اگر فراگیر بشه خب اقدام میکنیم، باید از خدای تعالی درخواست کنیم که در حوادث سخت از آرامش و سکینه نظیر سکینه ای که ایشون دارد که هو الذی انزل السکینه، اون درباره همه ما هم باشد انشاءالله و ما هم از این سکینه برخوردار باشیم. سالگشت صدور بیانی هم هست، نکات دیگری هم هست که حالا وقت گذشت. انشاءالله به کوری چشم آمریکا و از نام پلیدش و همه دشمنان ما که حالا بعضن اروپایی ها هم دنبال آمریکا را میفتند و حرکت میکنند و برای او دم تکان میدن، همه عالم انشاءالله اقتدار و انسجام و وحدت ملت ایران رو در 22 بهمن خواهد دید و قطعاً و قطعاً امسال 22 بهمن با سالهای گذشته فرق جدی خواهد داشت در سراسر کشور و انشاءالله در استان البرز و به خصوص در شهر کرج هم همینطور خواهد بود. همه شما با قوت و توان شرکت خواهید کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان و دانش آموزان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شرد دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، سربازان اسلام در سراسر گیتی بر کفر و الحاد و شرک و ظلم پیروزشان بگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.